أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السابع في أن الامتياز بين الوجودات بمازا، بله لمعتون تفریه نخوندیم، لمعتون تفریهیه. قد بزغ الامر و ظهر ان وجود الاشیاء نفس موجودیتها لا کحال البیاض و الجسم، فکما انه فرق بین کون شیء فی المکان او فی الزمان و بین کون الحاله کالعرض و السوره فی محل کالموضوع و الماده، لان فی الاول وجودا للشیء فی نفسه و وجودا آخر له فی غیره، فی الثانی وجود للشیء فی نفسه و بعینه وجود لغیره، فکذالک فرق بین کون الشیء فی شیء و بین کون نفس الشیء لا کون شیء فی، فالوجود للاشیاء و نفس کون الاشیاء لا کون غیرها فیها او لا. خب این لمعتون تفریعیه، یعنی یک نور فرعیست. اولا یک مطلب نورانیست، ثانیا به جهت ارتباطی که با بحث قبلی داره، یعنی ارتباط با مبحث بهمنیار در صفحه 9 شروق نورن لزهوق ظلمتن داره، جهت این ارتباط ازش تعبیر کرده به تفریعیه، یعنی هم لمعه است و نور است، این مطلب نوری است و هم فرعی است. تقریبا مطلب تا جدیدی نیست، قبلا همین بحث رو گفتیم. به این معنا میشه گفت بحثی که جناب بهمنیار داشت اینجا یه چکیده و خلاصه ای از بحث آمده. حیاتون باشه، بهمنیار گفت وجود برای ماهیت از سنخ کون و شیعه فشیعه نیست، بلکه از سنخ کون و شیعه لشیعه هست. ملا صدرا در جواب گفت که اصلا کون وجود برای ماهیت از سنخ کانه ناقصه نیست. تا حالا تا این که این کانه ناقصه از سنخ کون و شیعه فی شیعن باشد یا کون و شیعه لشیعن باشد، یعنی وجود برای ماهیت نه از سنخ بیاض للجدار است، نه از سنخ زیدون فدار است، هیچ کدوم از اینا نیست. سخن ملا صدرانی، بلکه اصلا کون الوجود برای ماهیت از سنخ کانه تامه است، نه کانه ناقصه. یعنی وجود الاشیاء از کون الشیء است، نه کون الشیء لشه یا کون الشیء فشه. بنابراین در اینجا بحث نسبت وجود و ماهیت نسبت ثبوت و شیء است، نه ثبوت و شیء لشیئن یا ثبوت و شیء فی شیئن. در بحث وجود و شیء لشیئن یا وجود و شیء فی شیئن، فرق دو تا وجوده. مثلا وقتی میگید وجود مثلا زید در دار، یه وجود زید دارید، یه وجود دار دارید، یه نسبتی بین زید و دار هست. یا وقتی میگید وجود بیاض برای زید برای جدار، دو تا وجود دارید، یه وجود جدار دارید، یه وجود بیاض دارید، وقت بیاض رو نسبت دادید به جدار. اما در اینجا ما دو وجود نداریم، یک وجود است و اون وجود زید است، وجود انسان است، وجود شیء است، که دیگه طبیعتاً یا این وجود هست یا نیست. اگر هست که همیشه همراهش، اگر نیست هم که نیست. این لمعتون تفریه در واقع همین مطلبی که عرض کردم میخواد بگه. فهمت قد بزغ الامر، یعنی قد ظهر الامر و ظهر ان وجود الاشیاء نفس موجودیتها، امر یعنی مطلب نسبت وجود به ماهیت آشکار شد و روشن شد که وجود اشیا نفس موجودیت اشیاست، نه همچون حال بیاض و جسم. یعنی نسبت وجود ماهیت مثل نسبت بیاض برای جسم نیست که بهمنیار ادعا کرد و گفت وجود برای ماهیت از سنخ کون و شیئه لشیئن هست، مثل کون و بیاض للجدار. میگه اینطوری نیست که بهمنیار فکر میکرد. فکما، این فکما ارتباط داره با سه سطح پایین تر که فکذالک هست. فکما فلان فکذالک هست. فکما انه فرق بین کون شیء فی المکان او فی الزمان و بین کون الحال کل عرض و صورت فی محل کل موضوع و الماده الاخر فکذالک فرقون. می فرماید همونطوری که فرق است، شأن چنین است، فرق است بین کون و شیء فی المکان و فی الزمان، فرق است بین این که شیء در زمان یا مکان باشد که دو وجود مستقلن دیگه. یعنی مثلا زیدان فی الدار، زید یه وجود مستقله، دار یه وجود مستقله، و زید وجود مستقل رو نسبت میدیم به داری که وجود مستقل است. یا مثلا زید در زمان، مثلا فرض بکنید گذشته، زمان و گذشته یه وجود مستقل، زید وجود مستقل نسبت داده میشن به هم. میگه بین کون و شیء فی المکان و کون و شیء فی الزمان و همچنین بین کون و الحال فی محل فرق است. کون الحال مثل عرض و صورت، که حال عرض کنم خدمتون و صورت در واقع دو وجودن. حال مثل عرض و صورت دو وجودن، اما دو وجود غیر مستقل. در کون و شیء فی المکان یا کون و شیء فی الزمان اینجا دو وجود مستقل دارید، یکی شی، یکی مکان یا زمان. اما در کون الحال فی محل دو وجود دارید، وجود حال و محل، اما وجود حال و محل هر دو مستقل نیستن. از قضا وجود حال مستقل نیست، وجود رابطیه، مثل عرض. عرض استقلالی نداره، عرض وجود فی نفسش این وجود فی غیره است، لذا وجودش رابطیه، نمیگیم رابط، رابطی. صورت هم همینطوره، صورت وجود فی نفسش این وجود فی غیره است. بنابراین فرق است بین کون و شیء فی المکان او فی الزمان با کون الحاله فی محل، تحقق حال در محل. حال مثل چی؟ میگه مثل عرض برای موضوع و جوهر. حالا موضوع البته یه وقت جوهره، یه وقت خود موضوع هم عرضه، عرض عارض میشه بر عرضی. حال مثل عرض برای محلی مثل موضوع، یا حال مثل صورت برای محلی مثل ماده. راجو داریم افهم بین کون الحال مثل عرض و صورت در محلی مثل موضوع و ماده. موضوع به اعتبار عرضه که عرض حال در موضوع، ماده به اعتبار صورتی که صورت حال در ماده است. خب چه فرقی از بین این دو؟ میگه لأن فی الاول، برای اینکه در اولی، در اولی یعنی کون و شیء فی المکان یا کون و شیء فی الزمان، وجود زید در دار یا وجود زید در زمان معین، این مثال اولی وجودن لشیء فی نفسه، و وجودن آخر لهو فی غیره، در کون و شیء فی المکان و فی الزمان یه وجود زیدی دارید، یه وجود زیده در مکان دارید، در واقع یه وجود زید دارید، یه وجود دار دارید، یه وجود زید در دار دارید، سه تا دارید ها؟ که وجود رابطیه. سومی میفرماید در اولی وجودا لشی فی نفسه، یه وجود فی نفسه برای شی دارید که چیه؟ مثلا زید. یه وجود دیگری دارید برای اون شی که زید باشه فی غیره، یعنی زید دو تا وجود داره، یه وجود فی نفسه داره که مستقله وجود زید، یه وجود فی غیره فی نفسه لغیره دارد که عبارت است از وجود زید فی مکانه. پس لشی یعنی برای زید دو تا وجود است، یک وجود فی نفسه که هم وجود زید مستقل خودش به ما هو هو، یه وجود دیگری باز این شی داره که فی غیره است، یعنی وجود زید فل مکان یا فل زمان، یه وجود هم برای خود مکان هست که سه تا شد. پس در واقع وجود زید اینجا دو تا وجوده، یه وجود فی نفسه داره که مستقله، یه وجود فی غیره داره که وجود رابطی. فرمان بله؟ نه زمان و فرض اینجا الان محل بس زمان یا مکان نیست، الان محل بس خود زید است، یعنی میگه زید دو تا وجود داره در این مثال اول که زیدون فی دار یا زیدون فی زمانه، اینجا وجود زید دو وجود داره، یه وجود مستقلی داره که فی نفس است خودش، یه وجود متعلق به غیر داره که وجود زید فی المکان، وجود زید فی الزمان. در واقع وجود فی نفسی لغیره هست، اما اینجا تعبیر کرده فی غیره به اعتبار این که جمله جمله کون فی هست نه لامیه. بله؟ بله دیگه، کون و شیء فدار دیگه، فی غیره، اما این فی غیر همون وجود فی نفسی لغیره است. در اون تقسیم بندی که اول بدایه دارید که وجود یا فی نفسه است یا فی غیره، فی نفسه یا فی نفسه لنفسه یا فی نفسه لغیره، یا فی نفسه لنفسه هم یا فی نفسه لنفسه بنفسه یا فی نفسه لنفسه بغیره، اگر اون تقسیم اول بدای نهایی رو بیارید در واقع اینجا وجود زید یه وجود فی نفسه داره، یه وجود فی نفسه لغیره داره، توجه دارید که اینجا ازش تعبیر کرده به وجود لشیء فی نفسه، یعنی وجود فی نفسه زید، و وجود آخر له فی غیره، یعنی وجود زید فی غیره، یعنی در مکان در غیر خودش که در مکان باشد، این هم وجود دیگری است. و فی ثانی، اما در دومی که وجود حال در محله که همون وجود لشی هست، مثل وجود البیاض للجدار، چون گفتیم یک وجود فشی داریم یک وجود لشی داریم، اول همون وجود فشیه، دومی وجود لشیه، وجود حال در محل، میگه وجود در دومی وجود لشیء فی نفسه و هو به عینه وجود لغیره، یعنی وجود بیاض وجود فی نفسش عین وجود للغیر است، عین وجود للجدار است، یعنی شما نمیتونید برای بیاض وجود فی نفسه ای فرض بکنید مگر اینکه همون وقتی که وجود فی نفسش رو فرض میکنید همون لحظه وجود للغیرش رو هم فرض کردید. پس بیاض باش زید فرقش این شد، یعنی زیدان فدار با بیازان للجدار فرقش اینه که زید دو وجود میشه براش فرض کرد، یه وجود مستقل و فی نفسه، یه وجود چی؟ فی غیره، یعنی فی نفسه ایل غیره. اما برای بیاز دیگه نمیشه یه وجود فی نفسه فرض کرد، فرض وجود فی نفسه بیاز همون فرض وجود للغیر است، چون بیازه، بیاز فرق میکنه با زید. زید وجود فی نفسهی لنفسه دارد، اما در مثال زیدون فدار میشه فرض تعلق این وجود فی نفسه لنفسه رو در غیر که دار باشه رو هم فرض کرد. اما در بیاز اصلا میتونی شما برای بیاز فرض وجود فی نفسه ایل نفسش بکنید؟ نه، اصلا بیاز فی نفسه ایل غیره است، وجود فی نفسش عین وجود ایل غیره است. پس بنابراین وفستانی یعنی وجود لشی، وجود بیاز برای جدا، وجود شی است، یعنی هم وجود بیاز است فی نفسه که اینن هو به اینه ای وجود او لغیره، اینن وجودش اصل جدا. نه اون که میشه البیاز بیاز، اون که حمله آره دیگه، هر دو کانه تا نه ببینی از الان اینجا دوتا مثال هر دو کانه ناقصن، هر دو کانه ناقصن. ملا صدرا میگه همونطوری که بین این دو کانه ناقصه وجود فشی و وجود لشی که هر دو کانه ناقص است فرق است، بعد میگه که فکذا آلک فرق بین کون شیء فی شیء که کانه ناقص است و بین کون نفس شیء که کانه تام. یه همونطوری که بین اون دو کانه ناقص فرق بود که گفتیم فرقش چیه، بین دو کانه ناقصه وجود لشی و وجود فشی فرق بود که فرقش رو گفتیم، گفتیم وجود فشی یه وجود فی نفسه دارد یه وجود فی غیره، و وجود لشی وجود فی نفسش همون وجود فی غیره هست، همونطوری که بین این دو وجود تفاوت بود میگه اینجا فکذالک فرق بین کان شیء فی شیء که کانه ناقص است مثل زیدان فدار و بین کان نفس شیء خود وجود و شیء، وجود زید وجود الانسان که کانه تام است، بین این دو فرق است، یعنی بین کانه ناقص و کانه تام فرق است، بین کون نفس شی، نفس شی لا کون شی انفی، نفس شی داریم میگیم نه کون شی فی، یعنی شی آن فشی که کانه ناقص از نیزا، خود نفس و شی وجود و شی که کانه تام است. فل وجود و للعشیا، مثلا وقتی میگیم وجود زیدن، وجود امرن، وجود انسانن، وجود فرسن، وجود بقرن، وجود شجرن، وجود حجرن، وجود ملکن، وقتی وجود به اشیا نسبت میدیم هو نفس و کون الاشیا هست، اصلا کانه تامه هست. لا کون غیرها فیها، نه کون غیر اشیا در اشیا، ولا او لا کون غیرها لها، اولا نخونید او لها، یعنی وجود الاشیا از صنف کون الاشیا است که کان تام است، نه از صنف کون و غیر الاشیا فل اشیا، مثل کون زیدن فی داره، یا کون الاشیا غیر اشیا لاشیا، یعنی مثل کون البیازه للجدار، میگه خلاصه نسبت وجود به ماهیت نسبت کون الاشیاء، یعنی کانه تامه است، نه کانه ناقصه. کانه ناقصه نه از سنخ لامیه نه از سنخ فی. پس حاصل مطلب این شد. جناب بهمنیار فرمود وجود الاشیاء از سنخ وجود و شیئن فی شیئن نیست، از سنخ کون و شیئه فی شیئن نیست، بلکه از سنخ کون و شیئه لشیئ هست، مثل کون البیازه لجدار. ملا صدرا می فرمد وجود الاشیاء نه از سنخ کون و شیئه فی شیئن هست، نه از سنخ کون و شیئه لشیئن هست، بلکه از سنخ کون و شیئن هست، یعنی اصلا از سنخ کانه تامه نیست، بلکه از سنخ کانه از سنخ کانه ناقصه نیست، بلکه از سنخ کانه تامه هست.
یعنی به واقع نسبتی
در خارج ما نسبتی نداریم، چون دو چیز در خارج نداریم. حالا اون دو چیز میخواد وجود هر دو فی نفسه باشد، یا یکی فی نفسه باشد یکی فی غیره باشد. میگه اصلا ما وجود دو تا چیز در خارج نداریم. اگر تعددی است، تکثری است، در عالم اعتبار و ذهنه. حالا در عالم خارج تکثر و تعددی نیست تا بگیم نسبت فیه یا لامه. بله؟ چرا تو عالم اعتبار قضیه درست میکنین؟ میگه الانسان و موجود در خارج کسا محمول وجود نسا محمول اصلا اینکه معقول ثانی منطقیه، محمول موضوع قضیه نمیش کنم ذهنیه. حرف جدیدی نبود، اما حرف قبلی بود، ولی با یه عبارت دیگری. رضا تعبیر ازش که به لمحتون تفریقیه. السابق فی ان الامتیازه بین الوجودات به ماز. یه بحث مهمی که در فلسفه مطرح هست بحث امتیاز موجودات هست، که موجودات به چه چیزی تمیز و تمایز پیدا می کنند. البته گاه تعبیر امتیاز و تمایز به کار می ره، گاه تعبیر تخصص به کار می ره، سنگن تخصص الموجودات به ماز. اگر اشتباه نکنم فکر کنم در اسفار جلد اول تعبیر تخصص اومده، گاهی اوقات تعبیر تشخص میاد، تشخص موجودات به چیز. اینا تفاوت هایی هم با هم دارن. مثلا امتیاز و تخصص نسبیست، ولی تشخص نفسیست. یعنی شما دو تا کلی، سه تا کلی، چهار تا کلی رو هم با هم زمینه بکنید، امتیاز حاصل می شود. مثلا فرض کنید بگید جدار یک کلیه، نه این جدار، جدار کلیه. بعد بگید جدار بیاض، باز کلیه ولی تمایز پیدا میکنه از جدار سواد. جدار بیاض مثلا فرض بکنید مؤسسه ها، نه منازل، نه مغازه ها، باز کلیه دیگه زمینه شد، امتیاز پیدا کرد، اما هنوز تشخص پیدا نکرده. لذا میگن نسبیه. امتیاز و تخصص اینطوریست، با کلیات دایره تنگتر میشه، اما باز قابل فرض صدق بر کثیرین هست. اما تشخص اینطور نیست. در تشخص عرض کنم خدمتتون دیگه مفهومی که از موجود متشخص انتظار میکنیم قابل فرض صدق بر کثیرین نیست، یعنی فقط بر همون یک مصداق هم میشه. در واقع تشخص همون خارجیه، تشخص همون خارجیت هست. یعنی در خارج، خارجیت وقتی شکل پیدا کرد تشخص هم پیدا کرده، اگر تشخص پیدا کرد خارجیت هم پیدا کرده. حالا سوال ایشون این است که امتیاز موجودات به چیز، ولی بعد جوابی که میده بحث رو میبره رو تشخص، توجه داری؟ و تشخص وجود رو به ذات و به تطور و مراتب میگیره که یا به عوارض مادی میگه که تو عبارت توضیحش رو خواهم داد. در واقع اینجا سؤال رو برده روی امتیاز، جواب رو برده روی تشخص، یه مقدار این خارج از دقته، توجه دارید؟ ولی از قدیمی این برمیاد که ملا صدرا الان دغدغش بیشتر بحث تشخص هست تا امتیاز. امتیاز زمیمه کردن کلی با کلی، امتیاز دعوا پیدا میکنه، تمایز دعوا پیدا میکنه، لکن تشخص حاصل نمیشه. برایشون میفرماید که موجود به سه جور و به سه نحو میتونه تشخص بده. یک، تشخص به ذاتش. میشه بگه ذات این وجود به لازمه که اصالت دارد تشخص دارد. مثلا ذات وجود زید تشخص دارد، ذات وجود هم تشخص دارد، و این دو ذات متشخص طبعا متمایز هم هستن. توجه داری؟ تمایز دارن یعنی همون جدایی دارن. تمایز ما این لغوی رو بگیریم، نه اون تمایز اصطلاحی که زمینه کلی به کلی باشه. غیریت، غیریت زید و عم به نفس وجودشون هست، داره اصالت از آن وجود است. نفس وجود زید غیر از نفس وجود عمر است، و این غیریت باعث تمایز می شود. این یک نحوه. دوم از تمایز به تشخص به اطوار و مراتب و درجاتشون است. یعنی گاهی خود یه وجودی در یک مرتبه و درجه قرار دارد و وجود دیگر در یک مرتبه و درجه دیگری. درجه خاص وجود الف باعث می شود که تشخص پیدا کند و تمایز پیدا کند از درجه خاص وجود به. مثلا فرض کنید دو وجود دارید، یکی متقدم یکی متأخر، یکی علت دیگری معلوم، یکی کامل دیگری ناقص، یکی غنی هست دیگری فقیر. خب اینجا میتونید بگید تشخص علت از معلول به علت و معلول و تقدم و تأخرش هست، چون این متقدم است تمایز دارد از اونی که معلول است و متأخر است، این چون این کامل است و اون ناقص است از همینا تمایز دارن. تمایز معنی عام دیگه بگیرید، و الا واقعا این وجود خارجی از اون جهت که وجود خارجی است و خارجیت دارد و در این مرتبه تحقق دارد تشخص داره، نه تمایز که ذم کلی به کلیه. ولی در این حال میتونید بگید که این وجود متقدم از متأخر تمایز دارن به معنی لغوی، غیریت دارن، میزشون به تقدم تأخره، نقص و کماله. توجه داریم؟ مثل مثلا نسبت علت و معلول، حادث و قدیم و سایر عناوینی که به صورت مراتب قابل فرض. سومین نحوه از انحاء تمایز می فرماید عوارض مادیت به سبب عوارض مادیه میتونه یک موجود از موجودی که تماس پیدا کنه. البته طبیعیست ان وقع فی المواد، اگر اون موجودات در مواد باشن، موجود مادی با عوارض مادیه میتونن از هم تماس پیدا کنن. در واقع عوارض مادیه لوازم و علامات شخص مادیه. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید یکی قد بلندی داره، یکی قد کوتاهی داره، یکی سفید، یکی سیاه، یکی چاقه، یکی لاغره. توجه، همین اعراض و عوارضی که شخص رو از دیگری متمایز میکنه. مثلا دو اگر دو قلوه مثلا همسان رو در نظر بگیرید، یه وقتا پدر مادر هم اشتباه میکنن به خاطر یک علامتی، یک عارضی، یکی خالی داره دیگری نداره، یا مثلا یکم صداش بمه دیگری یکم زیر از صداش، یکی مثلا فرض کنید کمی مثلا موی قدش بلندتره دیگه قد کوتاه‌تری داره، یا از طریق راه رفتن، از اینجور اعراض و عوارض تمیز میدن میگن این غیر از اون هست. نه اولی که به وجودشه، این به اعراض و عوارضه.
نه
اعراض عوارض که اعراض عوارض فرضی میگیم عرض دیگه، نه جوهر. عرض عوارض و جوهر
من ذاتشون چیده غیر از مادیتشون؟
نه، غیر از این که وجود این سنگ، غیر از وجود این سنگ است که دو وجوده هست، یه اعراض عوارضی هم دارن که مثلا فرض کنید یکم بزرگتر از اینه، سفیدتر از اونه، این غیر از اون بحث حیثیت وجودی هست. و از قضا این اعراض و عوارض بیشتر امتیاز و تخصص به معنای اصطلاحی رو درست میکنن تا تشخص. تشخص چون اعراض و عوارض کلی هست، ذم کلی به کلی تشخص درست نمیکنه، امتیاز درست میکنه، تخصص درست میکنه، به تشخص درست نمیکنه. به تعبیری اونی که تشخص درست میکنه همون حیثیت وجودی است، که حیثیت وجودی یکی خود ذاته، یکی اون حیث تطور و مرتبه اش است، که مرتبه هم در واقع مقوم همون ذات است. این کل این بحث اشراق هفته. بله، بله، در واقع در بحث‌های فلسفه از کنم من زومه بود بدای نهایه در اسفارم آمده که گفتن تمایز موجودات گرگد به تمام ذاته، مثل مقولات عرشه، یعنی مقوله کم از مقوله کیف تمایزش به تمام ذاته، یعنی جنس الاجناس تمایزش به تمام ذاته. گویقات به بعض ذات هست، یعنی در بعض مشترک، در بعض ذات تمایز دارن. مثلا فرض کنید بقر و فرس که در حیوانیت مشترکن اما در فصلشون تمایز دارن، یعنی تمایز به بعض ذات دارن که فصل باشن. یه وقت تمایز عرض کنم به تمام ذات به تمام ذات نیست، به بعض ذات هم نیست، به خارج ذات است، یعنی به اعراض و عوارض است. مثلا فرض بکنید وقتی میخواییم تمایز زید و عم رو نشون بدیم، زید و عم هر دو انسان هم، حیوان هم، ناطق هم، به تمام ذات و طبعا به بعض ذات مشترک هم. یعنی هم بعضشون مشترک، هم تمام ذات مشترکه، تمایزی ندارن از این جهت. اما از نظر خارج از ذات که اعراض و عوارضه از هم تمایز دارن، یکی قدش بلنده یکی قدش کوتاهه. اما عرض کنم خدمتتون این تقسیم بندی به اعتبار اصالت ماهیت هست. در واقع وقتی میگن تمایز موجودات به چیز و جواب میدید به تمام ذات، به بعض ذات، به خارج ذات، این بر مبنای اصالت ماهیت شکل گرفته. ولی اگر ما اصالت وجودی شدیم دیگه نباید اینطور بگیم، باید بگیم تمایز موجودات یا به نفس ذات است یا به مراتب ذات است. اینجا نفس ذات یعنی نفس وجود، دیگه نمیگیم نفس ذات یعنی نفس ماهیت، نفس ذات یعنی نفس وجود، به خود نفس وجود، وجود زید غیر از وجود امره، وجود امره از وجود زیده. دوم به مراتب وجود، که مراتب وجود هر مرتبه هم مقبله هم مرتبه وجود ها، تقدم، تأخر، علت، معلوم، ناقص، کامل، از کنم غنی، فقیر و امثال زاله. و سومی عوارض مادیه، که عوارض مادی هم اگر این عوارض رو به ماهیت عوارض بزنیم یه دفعه از مقسم خارج میشیم، اما اگر به وجود عوارض بزنیم نه از مقسم خارج نمیشیم. میتونیم بگیم که تمایز موجودات به نفس وجود اشیاء هست، یک، به مرتبه وجودیشون هست، دو، به وجود عوارضشون هست، سه. در واقع این اشراق هفتم ملا صدرا در اینجا بر اساس اصالت وجوده، نه بر اساس اصالت ماهیت. اما در اسفار و جای دیگه اگر بر اون تقسیم بندی اولی از کنه بر اساس اصالت ماهیت هست. در واقع در شواهد ربوبیه ملا صدرا بیشتر مشرب اصالت وجودی رو حفظ کرده. بله دیگه، یعنی تمام ذاتش میشه وجودش، قضا هر وجود، بله چرا دیگه، از قضا هر موجودی به تمام ذاتش از دیگری تمایز دارد. ببینید تمام ذات به این معنا که به هر حال این وجود به نفسه غیر از وجود به نفسه دیگه است، این وجود غیر از این وجوده، نه به لحاظ وجود، اصلا ماهیت که اعتباری ذهنیه، اون چه واقعا در خارج هست تشخص تمایز این غیر از اونه، غیریتش هم به ماهیت که امر ذهنی و اعتباری نیست، غیریت واقعی و خارجی است، از قضا غیریتش به خاطر وجودشه و این وجود غیر از وجوده. لکن این بحث پیش میاد و مطرح هم شد که این غیریت وجودات از همدیگر منافاتی با عینیت وجودات ندارد، لذا تشکیکی که ملا صدرا بهش میرسه اینطوریست که موجودات هم غیرن هم عینن. تمایز موجودات به چیه؟ به وجود. عینیت موجودات به چیه؟ به وجود. معنای تشکیک هم اینه. بله تمایز به تمام ذاتی که عینیت نباشد بنابر اساس وجود ما نداریم. مگر اینکه کسی تشکیک رو قبول نکنه. خب نه، اگر ما الان بحث رو داریم رو مبنایی پیش ببریم، اگر کسی قائل به اصالت وجود و تباین موجودات شد میتونه تمایز موجودات به ذات وجودات بداند که هیچ نحوه اشتراکی هم نداشته باشه. اما اگر اصالت وجودی و تشکیک مراتب وجودی شد در اون صورت شما هم وحدت رو میپذیرید هم کثرت را، یعنی واقعا وجودات متکثرن متشخصن، در این حال کثرتشون با وحدتشون عین هم، کثرت در عین وحدت، وحدت در عین کثرت. اما اگر اصالت وجودی شدی و وحدت وجودی شدی و تشکیک رو به تشعون زدی، وقت دیگه فقط بحث مراتب در واقع تمایز در مراتب است. مراتب تمایز دارن چون وجود یکی بیشتر نیست، در وجود واحد و لا شریک دارن. پس ما اول ببینیم مبنامون چیه، اصالت وجودی تباینی هستیم یا اصالت وجودی تشکیکی هستیم یا اصالت وجودی وحدت وجودی هستیم. هر کدوم از اینا یه ادبیات داره، یه تبیین داره، یه تفسیر داره. البته ملا صدرا در نهایت میرسه به اصالت وجودی وحدت وجودی. البته وحدت وجودی من معتقدم وحدت وجودی که ایشون میگه با وحدت وجود ابن عربی هم تفاوت داره، این حالا نظر بنده است، بعضی میگن نه ایشون همه حرف ابن عربی رو میزنه، من معتقدم نه تفاوت داره. هم در همین بحث‌های بعدی ما بحث وحدت وجود رو خواهیم داشت در مباحث شاید مثلا در 20-30 صفحه بعدی، هم ملا صدر در جلد دوم اسفار یه بحثی داره به نام تتمتون فی بعض الخبایا، اونجا بحث علیت رو میرسونه تفسیر میکنه به تشعان و بحث وحدت وجود. خب اصاب فی ان الامتیاز بین الوجودات به مازا، امتیاز میان موجودات به چیست؟ الموجود قد مر انه متشخصون. ببین از سوال از امتیاز و جواب تشخص، بعد میبره به تخصص. درجه دارید؟ چون اینجا ظاهرا یه معنا اراده کرده، امتیاز و تشخص و تخصص رو به یه معنا گرفته. میگه موجود گذشت که تشخصش به ذاته است، متطورون به اطواره و درجاته، هم ذاتن تشخص دارن، هم در این حالی که تشخص ذاتی دارن تطور و درجات و مراتب هم دارن. بنابراین میشه گفت فتخصص کل وجودن اما به تقدم و تأخر او به کمال و نقص او به غنا و الفقر و اما به عوار و مادیتن این وقع علا فلموان. بفرماید که پس تشخص وجود به ذاتشه یک، بعد میگه تخصص هر وجودی به مراتبش هم هست که تقدم و تأخر و کمال و نقص و غنا و فقره، یا بگید به عوارض مادی هم هست این وقف ماده اگر وجود در مواد باشد، یعنی ماده داشته باشد، هیولا داشته باشد. و یه این عوارض مادی لوازم و شخص مادی و علاماته. می‌فرماید این عوارض مادی لوازم شخص مادی هست و علامات شخص مادی هستن. فوقوع کل وجودن فی مقام من المقامات مقوم له. پس وقوع و تحقق هر وجودی در مقامی از مقامات، یعنی مرتبی از مراتب، مقوم همون وجود است. یعنی وقتی میگه این وجود متقدم است، متقدم بودنش مقومش هست. اینجا از این جداش کنید. وقتی میگید واجب تعالی متقدم از ممکن متأخر، وقتی میگید واجب تعالی غنی است و ما سب الله فقیر، این عین ذاتشه و مقومش است. حتی تقدم و تأخر که انهما مقومان للوجودات التي هي فوق الاکوان و الحرکات. از تقدم و تأخر گویا مقوم وجوداتی هستند که فوق اکوان حرکات هستند. گویا مقوم وجودات هستند، یعنی تعبیر که انها ما گفته، برای اینکه معمولا تعبیر مقوم تو جنس و فصل میره، از این جهت تعبیر که انها ما، برای اینکه خیال نکنید تقدم و تأخر اینا از کنم خدمتتون مربوط به مثلا جنس و فصل این موجودات به شما میان. گویا عرض کنم مقوم به وجوداتی است که فوق اکوان حرکات، فوق موجودات، فوق اکوان. اکوان یعنی موجود کون و فسادی، اکوان و حرکات اینجا عطف تفصیلی هستن، یعنی موجودات مادی، یعنی تقدم و تأخر در موجودات مثالی و موجودات عقلی مثل اینونه که مقومشون هست. و کل وجود واقع فی مرتبه من المراتب السابقه علی الوقوف المواد و الاستعداد فکرونو واقعا فی تلک المرتبه مقومن لا لا یتصور زوال و ان مع بقایی فی نفسه. اما الوجودات المادی رو بعدا توضیح میده که میرسیم. میفهمن هر وجودی که واقع است در مرتبه از مراتب سابقه علل وقوع فی المواد و استعدادات، یعنی هر وجودی از وجودات مجرد که در مرتبه از مراتب عالم مجرد قرار دارن و سابق بر عالم ماده هستن، فکونو واقعا فی تلک المرتبه، این وجود در همون مرتبه از واقعیت تحقق دارد، مقوم همون مرتبه است. و لا تصور و زوال و ان، اصلا تصور بردار نیست که اون مرتبه را از اون وجود زائل کنید. ما بقای فی نفسه، یعنی بگید وجود این مرتبه فی نفسه باشد ولی مرتبهش نباشد. مثل این که بگید مثلا عقل اول باشد ولی مرتبه عقل اول نباشد، عقل دوم باشد مرتبه عقل دوم نباشد، عقل سوم فی نفسه باشد ولی مرتبه عقل سوم نباشد، عقل فعال که عقل عاشر است باشد ولی مرتبه عقل عاشر نباشد، امکان نداره. به هر حال در هر مرتبه‌ای که هست مرتبهش مقومه وجودی او و جدا پذیر نیست، انفکاک پذیر نیست. نمیشه فرض کرد یک وجودی را در عالم مجردات که در مرتبه از مراتب باشد، حالا چه متقدم مثل عقل اول چه متأخر مثل عقل دوم، که اون وجود باشد ولی مرتبهش نباشد، انفکاک پذیر نیست، اصلا مرتبهش مقوم اوست، عین ذات اوست. این درباره موجودات مجرد. و اما الوجودات المادیه فکذلک، وجودات مادی هم همینطورن، از اینجا فرق ندارن. یعنی در وجودات مادی، حالا چرا وجود مادی رو جدا کرد؟ برای اینکه وجودات مادی در واقع علت و معلولشون از سنف اعدادی است، از سنف علت و معلول حقیقی، ازا تقدم و تأخر حقیقی ندارن موجودات مادی نسبت به هم. تقدم و تأخر پدر و مادر نسبت فرزندانش تقدم و تأخر اعدادیه، نه تقدم و تأخر حقیقی، چون هستی بخش نیستن. توجه داری؟ می‌فرماید از این جهت وجود مادی جدا کرده، ولی باز وجود مادی هم فکذاله کن، یعنی اونا هم در هر مرتبه‌ای که هستن مرتبه مقومشون هست، فقط فرقشون یه الا انه یمکن زوالا به نفسا ان المواد، یعنی ممکن است، الا این که ممکن است زوالها به نفسا ان المواد، میتوان موجود مادی را از موادش زائل کرد، یعنی موجود مادی از ماده زائل بشه و با حرکت جوهری به مرحله تجرد برسد. یمکن زوالا به نفسا ان المواد یعنی تبدیل موجود مادی به موجود مجرد در اثر حرکت جوهری. موجود مجرد در هر مرتبه ای که هست همون مرتبه این حقیقتش هست و انفکاک ناپذیره، مقومش هست. موجود مادی هم همینطوره، اما موجود مادی فرقش اینه که میشه موجود مادی رو از ماده کند، زائل کرد و به مرحله تجرد رسوندهش. نه حیوانات هم همینطوره، نبات هم همینطوره. توجه داری؟ حال نبات حرکت جوهری داره، کم کم میتونه مرحله کمالات بالتر هم برسه. لا زوال خصوصیاتها مع بقائها انفسها، خصوصیات یعنی عوارض مادی، ضمیرهای ها 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 رو هم همه رو بزنید به موجودات مادی، نه اینکه عوارض مادی موجودات مادی زائل بشوند با بقای انفس موجودات مادی. اینو نمیگیم، یعنی اینطور نیست که بگیم موجود مادی در حالی که مادی هست و مادی مونده است اما عوارض مادی ازش جدا بشه، اینکه معلومه پارادوکسه، اینو نگفتیم. حرف ما اینه موجود مادی میتواند در اثر حرکت جوهری بشود مجرد. مثلا نطفه، نطفه یک موجود نباتیه، نطفه موجود نباتیه، این موجود نباتی در اثر حرکت جوهری میشه موجود حیوانی، تو چهار ماهگی میشه انسان در اثر حرکت جوهری، یه ساعتی از تجرد پیدا میکنه، لذا میشه ان نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، یعنی یه مرتبه ای از تجرد پیدا کرد، بعد یعنی حرکت جوهریش ادامه پیدا بکنه میتونه میشه مجرد محض، رو مجرد شو مجرد را ببین. بله، ولی بعد دیگه میشه موجود مجردی که اصلا ماده و هیولا و خصوص مادی ازش اصلا زائل میشه، مثل لباسی که انسان میکنه میندازه دور، کلن بدن مادی میره کنار، میشه نفس مجرد عقلانی. نه اینکه این نفس مجرد با عرض کنم وجود مادی بودنش عوارض مادی ازش کنده بشه، نه اینکه خب فرض نیست هم مادی باشد هم عوارض مادی نداشته باشد، اینکه پارادوکسه. نه میگیم مادی نیست، تجرد پیدا کرده، در اصل هرکل جایی شده موجود مجرد، تا طبیعتا اینجا نه ماده داره نه عوارض مادی. پس بنابراین هر موجودی تشخصش به ذاتش هست، برای همین که این وجود غیر از وجود دیگریست که تشخص میاره. و همچنین هر وجودی از اونجایی که در مرتبه خاصی قرار دارد باز تشخص پیدا می کند، تخصص پیدا می کند، امتیاز پیدا می کند از موجود دیگر، و مرتبه هر موجودی مقوم همان موجود است، چه موجودات مجرده چه موجودات مادیه فرق نمی کنه. فرق در این است که موجود مادی می تواند در اثر حرکت جوهری از این مرتبه جدا بشه به مرتبه بالاتر برسه، اما مجرد نه دیگه، ثابته. یعنی اگر عقل دهم، عقل دهم است الی یوم القیامه، عقل پنجم است، عقل پنجم است الی یوم القیامه. موجودات مجردی که مجرد تامن، اینا تو همین مرتبه خودشون میمانند، و لذا میفهمد تقدم و تأخر که انهما مقومان للموجودات التي هي فوق الاکوان و الحرکات. اکوان و حرکات گفتیم هم موجودات مادیه. پس بنابراین چه موجود مجرد چه موجود مادی تشخصشون هم به نفس ذاتشون و وجودشون است، هم به مرتبه خاصی که در آن قرار دارن. دیگه وقتی مجرد شد دیگه در آن مجرد حرکت وجود نداره. البته بعضی آقای معتقدن حرکت در عالم مجرد هم را داره، اما این نظر نادره. نظر رائج این است که در عالم مجردات حرکتی نیست. بله بله دیگه اونجا دیگه وقتی عالم مجرد شد، عالم مجردات دیگه قوه و فعل نداره، حرکت سیر من القوه الى الفعل است تدریجا. اگر کون و فساد شد میشه سیر من القوه الى الفعل دفعتا. بله دیگه حرکت به معنی حرکتی که همراه با زمانه، زمان هم مقدار حرکت است. وقتی شما چیزی به نام قوه و ماده نداشتید، وقتی چیزی به نام زمان نداشتید، حرکت هم معنا نداره. مگه اینکه حرکت حبی و از این چیزها که دیگه معنای دیگه ایز غیر از این حرکت به این معنی است. بله در زمین ما که مرو به این عالمه، ولی وقتی پیغمبر تجارت هم پیدا کرد دیگه معنا ندید، یه کار ما کاملا کل عالم اخول اصلا به اسما و صفات الهی رسیده، یه رب زنی علما معنا نده، به مخزن در اختیارش شده، به تعبیر عرفا تعین اول حقیقت محمدی رو کسب کرد. بله بله دیگه مجرد تام. در واقع پیغمبر چرا به مرتبه تجرد اون تجرد هم رسیده بود، باید تجردی که عالم ماده رو هم داشت توجه داری، یعنی هنوز از عوارض مادی جدا نشد، برای با بدنش بود.
برای شنن تا این میگه باشه، اگه جبرایی فرسون در هم برای جبرایی فرسون در هم برای جبرایی فرسون در هم یعنی شکلی
اینا وجودای مثالیه. آره تمثل پیدا میکنه، چون به هر حال پیغمبر همونطوری که در ابتدای مشهد پنجم ملاحظه فرمودید، اونجا پیغمبر انسانه، انسان سه قوه حس و خیال و عقل داره، هر سه قوه باید به تکامل برسه. قوه خیال تکاملش هم به این است که بتونه با عالم مثال منفصل ارتباط بده. ارتباط مثال منفصل این است که وجود مثالی جبرئیل رو هم بتونه باش ارتباط برقرار کنه، نه اینکه جبرئیل وجود عقلانیش رو از دست داده، نه یه تجلیست، یه تمثل جبرئیل است. تمثل جبرئیل بسی که الان خدا تجلی کرده در این عالم، اما خود اون ذات ظاهر تغییر پیدا کرده، نه اون هست در این حال تجلی هم. خب الثامن فی تحقیق اتصاف الماهیه بالوجود قد و تربت افهام المتأخرین اتصافها بهی و صارت اذهانهم بلیدتن ان تصوره قد استربت من جهت ان ثبوت شیئن لشیئن فرع على ثبوت ذلك الشیء فی نفسه فیلزم على تقدیر هذا الاتصاف ان یکون الماهیت موجودتن قبل وجودها فتارتن انکرو قاعدت الفرعیه و بدلوها بالاستلزام و تارتن خصصوها بما وراء الوجود من الصفات و تارتن جعلو منات الموجودیت اتحاد الماهیت مع مفهوم الموجود المشتق من غیر ان یکون للوجود قیام او ثبوت لنفسه او لغیره و کز الحق فی کل مشتق عند القائل بهذا ولم يحقق احد منهم کن هل امر فی هذا المقام من ان الوجوده کما مرد نفس موجودیت ماهیه لا موجودیت شیئن غیره لها کسائر الاعراب حتی لزم ان یکون اتصاف الماهیت به فرع تحققها فی نفسها فالقاعدت على عمومها باقیت من غیر حاجت الى الاستثناء فی القضای الکلی العقلیه کما یحتاج الیه فی الاحکام النقلیه عند تعارض الادله و هذا الذی اظهرناه انما جریانه على طریقت القوم من ان الماهیت موجودت و الوجود من عوارضها و اما على طریقتنا فلا حاجت الى اتصاف لها به ولا عروض له علیها بل انما الموجود فی الاحیان هو نفس حقیقت الوجود بالذات و اما المسمى بالماهیه فهی امر متحد مع الوجود ضربا من الاتحاد و نسبت الوجود الیها علا ضرب من الحکایت للحقیقه کما اوضحناه فی مسئولاتنا مستقصا. از کنم اشراق هشتم رو خوب بود قبل از اشراق هفتم میابود، وقتی بحث کانه تامه و ناقصه رو در لمعتون تفریحیه مطرح کرد. حالا نوبت به این بحث میرسد که در حال ماهیت به وجود اتصاف پیدا میکند، میگیم الانسان موجود، درسته؟ اینجا یک این اتصاف ماهیت به وجود سبب شده که عده‌ای از فلاسفه متأخر و عالمان علوم عقلی متأخر خلاصه ذهنشون کن بشه از تصور این اتصاف ماهیت به وجود و با یه اشکالی مواجه بشن، بگن اگر ماهیت به وجود اتصاف پیدا می کند مشمول قاعده فرعیه می شود. قاعده فرعیه این است که ثبوت و شیئن لشیئن فرع لثبوت مثبت له، یعنی فرع لثبوت ذلک الشیء. بعد اول این موضوعی باشه تا محمول برش هم بشه. وقتی میگه الجدار بیازون، بعد یه جداری باشه تا بیاز برش عارض بشه. ثبت العش ثم القش، بعد یه تختی باشه تا بر نقاشیش کنن، رنگش کنن. و شما وقتی دارید میگید که الماهیت موجودتون الانسان موجودون، بعد یه انسانی وجود داشته باشه تا موجود برش عارض بشه. بعد خب اگر این گونه باشد گرفتار اشکالات متعددی مثل تسلسل و تقدم شیء علی نفسه و اینا پیش میاد. چرا؟ چون وقتی میگه الانسان موجودان، قاعده فرعی میگه ثبوت شیء یعنی وجود برای شیء یعنی انسان، فرع بر این است که انسان اول وجود داشته باشه، یعنی پس وجود الانسان موجودان، و بحث میبریم رو وجود الانسان. همینجا تقدم شیء علی نفسه پیش میاد، یعنی قبل از اینکه وجود عارضه بر انسان بشود وجود داشته است. پس تقدم شیء علی نفسه، چون یه وجود هر دو وجود ماهیت از اون هر دو وجود انسان هست. هم تسلسل محال پیش میاد، برای اینکه وقتی میگید وجود الانسان بحث رو همون وجود انسان میبرید. قبل از این وجود به انسان عارض بشود انسان وجود داشته یا نه؟ باید بگید وجود داشته بر اساس قاعده فرعیه. دوباره بحث رو وجود قبلی میبریم. به وجود قبلی باز قبل از اینکه عارض بر انسان بشود انسان وجود داشته یا نداشته؟ اگر داشته باز الکلام و تسلسلی هم پیش میاد که محاله ها، یعنی سلسله وجوداتی که هم نسبت علت و معلول با هم دارن، هم همه بالفعل موجودن، بالقوه نیستن. زیاد تسلسل محال پیش میاد. پس بنابراین اتصاف ماهیت به وجود بر اساس قاعده فرعی مستلزم تقدم شیء علی نفسه یا تسلسل به مانند این هاست. و این اشکالات سبب شده که بعضی از متأخرین در تصور اتصاف ماهیت به وجود گرفتار اضطراب بشن. و در اینجا 5 راه حل مختلف دادن، یعنی خواسته این اشکال رو جواب بدن. 5 تا جواب و 5 تا راه حل ذکر شده که جناب ملا صدرا اول 3 تاشو میگه، بعد از این 3 تا جواب میگه هیچ کدوم کنه مطلب رو نفهمیدن و این 3 تا جواب اصلا جواب نیست. خودش میاد جواب 4 رو میده. بعد که جواب 4 رو میگه با اینکه جواب 4 رو قبولش داریم، ولی این جواب 4 رو بر اساس طریقه قومه، ولی ما بر اساس احسابت وجود یه جواب 5 داریم. پس بنابراین بس درباره اتصاف ماهیت به وجوده و اینکه اگر قاعده فرعی بر این اتصاف ماهیت در وجود تطبیق بکند مستلزم اشکالاتی مثل تسلسل و تقدم شیء علی نفسه است. اینجا فلاسفه 5 جواب دادن، ملا صدر 3 جواب اول رو میگه قبول نمیکنه، خودش بر طریقه قوم جواب 4 رو میگه، بعد بر طریقه خودش که اساس به وجوده به جواب 5 میپردازه. این کل بحثای در واقع این اشراق 8 است تا قبل از تأیید و تنبیه. خب جواب اول چیه؟ جواب اول اینه که میگه بعضی اصلا قاعده فرعیه رو انکار کردن و تبدیلش کردن به قاعده استلزامیه، یعنی ثبوت شیئن لشیئن فرع لثبوت مثبت له رو گفتن این قاعده عبارت است از معناش اینه ثبوت شیئن لشیئن مستلزمان لثبوت مثبت له، مستلزمان لثبوت مثبت. یعنی اگر فرض میکنیم میگیم که ثبوت وجود برای ماهیت هل انسان موجودون، اینجا وجود رو هم کردیم بر انسان، قاعده فرعی هم اینجا جاری است، اما به این معنا که ثبوت وجود برای انسان مستلزم این است که مثبت لی باشد، ولو به وجود متأخرن، وجود محمول نه وجود متقدم که اشکال دور و تسلسل پیش بیاد. توجه داریم وقتی میگیم مثلا الف برای ب ثابت میشود، مستلزم این است که ب ثابت باشد ولو ثبوت این ب به خاطر الف باشه، مستلزم اینه. این عرض کنم نه اشکالی که اینجا هست اینه که قاعده فرعی غیر از قاعده استلزامه. قاعده فرعیه میگه ثبوت و شیئن لشیئن فرعن لثبوت مثبت لا قبل از محمول، عقلی هم هست. شما آمدی قادر عوض کردی، صورت مسئله رو پاک کردی، مسئله حل نکردی، مسئله رو منحلش کردی، ازایش راه حل اولی وارد نیست. این استراب اول معلوم شد. جواب اول چطور استراب قبل از وجود محمول؟ قبل از وجود محمول باید مثبت لا، یعنی موضوع تعقب داشته باشه. جواب دومی که دادن اینه که گفتن قاعده فرعیه درباره وجود تخصیص پیدا کرده، درباره صفات دیگه جاری است. یعنی ثبوت شیئن لشیئن فرعن لثبوت مثبت لا مربوط به ثبوت غیر وجود بر موجودات است، ولی اگر وجود بر موجودات عارض شد قاعده فرعی تخصیص پیدا میکنه. مثلا بیاض رو میخواید عارض کنید، بعد جدار از جدار رو بیاض آن درست، اول بعد جداری باشه بعد بیاض عارض بشه. هر انسان رو ظاهر کن بعد انسانی باشه بعد ظاهر بشه. نمیدونم هر انسان رو قائمان بعد اول انسانی باشد بعد قائمی، همه اینا درسته. لکن وقتی میگه الانسان موجودون، لازم نیست اول انسان وجود داشته باشه بعد بشه موجود، استثناء شده این قاعده. این قاعده فقط درباره صفاتی است غیر از وجود، اما اگر وجود خواست عارض بشود این قاعده فرعی تخصیص پیدا میکنه. در واقع فقط این قاعده در کانه ناقصه از در کانه تامه، کانه تامه تخصیص پیدا کرده، یعنی قاعده تخصیص پیدا کرده نسبت به کانه تامه تخصیص. که ایشون جواب میده که قاعده عقلیه تخصیص بردار نیست، عقلیت الاحکام لا تخصص. جواب اینم معلوم شد. جواب دوم چه است؟ کجا استراب داره؟ جواب سومی که خلاصه رو ذکر میکنه اینه که میگه بله قاله اشکالش اینه که قاعده عقلی تخصیص بردار نیست. جواب سومی که ملا صدر را بیان می کند این است که می فرماید مفهوم وجود، بله این همش متأخرین، حالا مشخص نشده کی کدوم می گذن. البته فلاسفه نگید، بگید اینایی که وارد بحث عقلی شدن، حالا ممکن متکلمین هم باشن، الزاماً فلاسفه نیستن که بگید حتما مثلا شیخ اشراق اینو گفته یا مثلا بو علی اینو گفته. نه، کسانی که به هر حال وارد بحث عقلی شدن به این بحث پرداخت. جواب سوم این است که می‌فرماید مفهوم وجود برای ماهیت عرض کنم خدمتتون جعل و منات الموجودیت اتحاد الماهیت، من مفهوم وجود مشتم این قیل وجود هم می فرماید. وقتی میگید الانسان موجودون، توجه داشته باشید، موجود مشتقه. البته این جواب سوم اول یه قاعده کلی رو میگه بعد تطبیق میکنه به بحث. قاعده کلیش اینه، میگه هر گوی مشتقی هم شد بر یک ذاتی، مثل الانسان ظاهر کن، الانسان قائم، الانسان موجود، خلاص موجود ظاهر قائم و مشتق، هر گوی مشتقی هم شد بر ذاتی. توجه داشته باشید اصلا مشتقات نه ثبوتی دارن نه قوامی دارن. مثلا شما وقتی میگید که الانسان و قائمون، اصلا قائم وجود خارجی نداره، در واقع اومدید مفهوم قیام را که کلمه قائم از او مشتق شده اومدید متعرف کردید با انسان. الانسان موجودون، الانسان براسی، الانسان قائمان، در واقع آمدید انس قائمان رو، یعنی قیام که قیامی که قائم ازش مشتق شده متحد کردید با انسان. ولی ما در خارج چیزی به نام قیام نداریم، ما نداریم چیزی به نام قیام در خارج، قیام کجا نشد. مشتقات همه از این سنخ هست، مشتق قوامی نداره، ذاتی نداره، استقلالی نداره. این قاعدتون کلیه. بله؟ بله، به تعبیری معقوله مثلا فلسفیه. من چه انتزاع خارجی داره؟ ما به ذات خارجی ندارن مشتقات. همین قاعده کلی رو میاد بر الانسان و موجودان تطبیق میکنه. میگه وقتی میگه الانسان و موجودان، در واقع موجودون یک وجود و قوام ذاتی و استقلالی در خارج نداره. در واقع وقتی میگید الانسان موجودون، دارید بین وجود و انسان یه اتحادی برقرار میکنید. توجه دارید؟ نه اینکه بگید برای وجود یه قیامی یه ثبوتی هست تا بعد بگید ثبوت و شیئن لشیئن فرعون لثبوت مثبت له. اصلا موجودون که محمول است شیئ نیست تا ثبوت و شیئن لشیئن فرض بشه. ببین، نه از این جد که اصالت از آن ماهیت و وجود اعتباریه، نه اصلا مشتقات شیئ نیستن، مشتقات وجود خارجی ندارن، قوامی ندارن. بنابراین این جواب سوم با این تبیین میخواد بگه تخصصاً خارجه. بله؟ نه نه، اصلا ببینید دست رو نبرده رو اساس وجود ماهیه. ایشون میگه که هر مشتقی که هم میشود بر ذات، فقط میخواد اتحاد رو بیان بکنه بین موضوع محمول، نه اینکه محمول مشتق یک ما به ازایی داشته باشه در خارج، شیئیتی نداره تا بگی ثبوت و شیئن لشیئن فرعون ثبوت مثبت ده. یعنی قاعده فرعیه تخصصاً از این بحث، از قاعده فرعیه تخصصاً خارج شده، ولی تخصصاً با این بیان که مشتقات قوام و ذاتی ندارن، موجودان هم مشتقه و مشتق قوام و ذاتی ندارن، نه از اون جهت که اصالت از آن وجود نیست، نه از اون مشتق قوامی و ذاتی ندارن. مولا صدرا می فرماید نه این هم حرف غلطیست و درست نیست اصلاً. اولا این تفسیری که در باید مشتق اینا ذکر کردن، حالا حتی ایشون توضیح نداده این رو، ولی معلوم نمیپذیره. یا اولا ثانیا در بحث وجود هم با اساس وجود نمیسازه این حرف. رضا میره سراغ جواب چهارم. چون این اصلا با این
تربیبی این آقای
سرمایه اصلا ثبوت شعی این بسرگی یعنی دیگه ما به معنا ثبوت و شیئن لشیئن اصلا ما نداریم، چون هر جا ثبوت لشئین لشئین حتما باید محمول مشتق بشه. توجه دارید؟ نه تنها این، بس کل مشتقات خارج میشن. وقتی کل مشتقات خارج شدن یتقاد فرعیه میشه بلا موضوع. جواب چهارمی که ملا صدرا میده، میگه بر مشرب قوم اگر ما بخوای جواب بدیم، اصلا وجود همون نفس موجودیت ماهیت است، بر سلخ وجود و شیئن هست، نه وجود و شیئن ده شیئن هست. خلاصه مثل حمله اعراض بر موضوعات نگیرید حمله وجود بر ماهیت رو. حمله وجود بر ماهیت از سلخ ثبوت و شیئن هست، حمله اعراض بر موضوعات از سلخ ثبوت و شیئن ده شیئن هست. قاعده فرعی قاعده عام نیست، تخصیص بردار نیست، استثناء بردار نیست، قاعدتون کلیتون عقلیه مثل قاعده نقلیه نیست که هنگام تعارض تخصیصش میزنی، نه قاعده عقلیست، تخصیص بردار نیست، استثناء بردار نیست. تخصصا بحث ما از قاعده عقلیه کلیه فرعیه خارج است. قاعده فرعیه میگه ثبوت شیء لشیء فرعان ثبوت مثبت لا، بحث ما در باره ثبوت شیء هست، نه ثبوت شیء لشیء. بعد جناب ملا صدا میفرمایند این جوابی که ما دادیم بر اساس جواب قوم بود. اگر بخوایم بر اساس اصالت وجود صحبت کنیم و ادعاییت ماهیت، اصلا در واقع اتصافی برای ماهیت به وجود نیست، اصلا عروضی و اتصافی صورت نگرفته. ما در خارج چیزی جز وجوده وجود نداره، اصلا ماهیت در خارج وجود نداره تا اتصافی باشه. توجه داریم؟ در واقع اتحاد وجود و ماهیت اتحاد متحصل و لا متحصله. مثلا چیزی به نام ماهیت ما نداریم تا بعد بگیم مثلا ثبوت شیئن، اصلا این شیئی نیست. دقت کنید، جواب چهارم میگفت که ثبوت الوجود للماهیت اصلا که ثبوت شیئن است، نه ثبوت شیئن لشیئن، تخصصا خارجه. جواب پنجم میگه اصلا ماهیت شیئی نیست، شیء مسابقه با وجوده. بنابر اساس وجود دیگه وجود الانسان اصلا وجود شیء نیست، ما چیزی در خارج به نام انسان نداریم. انسان یه امر اعتباری محض لا متحصله و فقط به وجود تحصل پیدا میکنه. خب یه استراحتی بکنید، ما این عبارت رو بعدا بله. در واقع جواب چهارم میخواد بگه که وجود الماهیه از سنخ کانه تامه است و قاعده فرعی از سنخ کانه ناقصه است، لذا تخصصا خارج میشه بحث ما. جواب پنجم میخواد بگه که اصلا از سنخ ثبوت و شیء هم نیست، ماهیت شیء نیست تا بخوایم دربارش بحثی بکنیم. مثل لا شیء مبنای قوم ابهام داره، اصلا وجود ماهیت اصلا محل بحثشون نبود. صلى الله على محمد.